بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در خدمت شما عزیزان هستیم در سومین جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم و مختصری از زندگی نامه دیگر پیامبران. در دو جلسه قبل پرداختیم به خلقت آدم علیه السلام و همچنین مبعوث شدن پیامبر نوح علیه السلام و اشاراتی داشتیم به اقوامی و ملت‌هایی که بعد از پیامبر نوح آمده اند، مانند قوم عاد که پیامبرشان هود علیه السلام بود و قوم ثمود که پیامبرشان صالح بود، و همچنین در این میان قرآن حتی اشاره دارد به پیامبر شعیب علیه السلام که برای اهل مدین فرستاده شده بود و مدین در شهر اردن کنونی یا در کشور اردن کنونی وجود دارد، و پیامبر ابراهیم علیه السلام به آن پرداختیم که بعد از اینکه بشریت دوباره دچار انحراف شدند در بابل عراق، پیامبر ابراهیم علیه السلام برانگیخته شد. و مختصری در مورد پیامبر ابراهیم علیه السلام توضیحاتی دادیم و گفتیم که به امر الهی عراق را رها کرد و به سمت فلسطین رفت، شام، و بعد از آن به امر الهی به سمت حجاز رفت. زمانی که شهر مکه جز بیابانی بی آب و علف چیز دیگری نبود، منطقه کاملا کوهستانی و شنزار، به همراهی هاجر و فرزند کوچکش و شیرخوارش اسماعیل علیه السلام. سپس آنها را باز به امر الهی رها کرد در آنجا و رفت، و گفتیم که اتفاقاتی که برای هاجر در اونجا رخ داد و آن هفت باری که بین کوه صفا و مروه به تکاپو و سعی پرداخت تا شاید کسی پیدا بکند، آبی داشته باشد تا فرزندش اسماعیل از تشنگی نمیرد، و اینکه در نهایت صدای جبرائیل علیه السلام را شنید که او را صدا میزند و با باد خودش در جای زمزم کنونی که در فاصله چند متری از کعبه قرار دارد در آنجا حفر میکند. به هر حال در آنجا آبی حاصل شد و ام اسماعیل یعنی هاجر علیه السلام نمیدانست که ظرفیت آبی این حفره در زیر زمین تا چه اندازه است. به همین دلیل با دستان خود سعی کرد که این چاله کوچک را نگه دارد و آب آن بر روی زمین پخش نشود، و این در صورتی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که رحم الله ام اسماعیل، الله تعالی مادر اسماعیل را مورد رحمت خود قرار دهد، لو ترکت زمزم لکانت عینا معینا، اگر زمزم را رها کرده بود و با دستان خود او را جمع نکرده بود به دریاچه بسیار بزرگی و چشمه جوشانی تبدیل می شد. و گفتیم که زمزم در حقیقت برگرفته شده از این جمله هاجر علیه السلام بود که وقتی که با دستان خود آب را جمع می کرد به زبان خودش می گفت زم، یعنی جمع شد، و این کلمه را تکرار میکرد، زم زم، و نام این چاه و آب شد زمزم. ادامه ماجرا به این شکل است که اسماعیل علیه السلام جان سالم به در برد از مردن و کم کم بزرگ شد. البته قبیله از یمن نیز از آنجا گذر میکردند به نام جرهم، تاجر بودند بین یمن و شام، در حال تردد بودند و مکه و مدینه هم در بین یمن و شام قرار گرفته. یمن در جنوبی ترین قسمت شبه جزیره عربی است و به سمت شمال که بیایم بالا، اول به مکه میرسیم، بعد به مدینه میرسیم، بعد به تبوک میرسیم، بعد از تبوک هم به اردن و فلسطین که همون مناطق شام باشه، در یک خط طولانی در نزدیکی ساحل دریای سرخ قرار داره، به امتداد دریای سرخ، چون دریای سرخ دریای بسیار طولانی و باریکی است. این قافله از آنجا برمیگشتند به سوی یمن، در منطقه مکه کنونی که میرسن، که در آن زمان یک سرزمین بی آب و علف بوده، میبینن که چند تا پرنده داره بالای شهر مکه کنونی پرواز میکنند. گذشته ها مردم به اون اتفاقاتی که در طبیعت میافتاده بیشتر توجه داشتند و از آگاهی و دانایی بیشتری برخوردار بودند. آنها با خود گفتند که پرنده بدون آب نمیشه. ممکن البته امروز این مسائل انسان زیاد حواس جمع نباشه و متوجه این مسائل نشه، ولی بر اساس نیازی که مردم در گذشته داشتن سعی می‌کردند از اتفاقاتی که در طبیعتشان و در واقعیتشان رخ میده پی به نتایج ببرن. گفتن پرنده بدون آب نمیشه، حتما در اینجا آب است که پرنده داره پرواز میکنه. سپس با خود گفتن که خب تا جایی که ما اطلاع داریم و آگاهی به این منطقه جغرافیایی داریم، آبی در اینجا نیست، چاهی نیست، آبی نیست، چشمه‌ای نیست. دو سه نفر را فرستادند در حالی که خودشون در منطقه پایینی مکه بودن. وقتی که از مکه به سمت جده خارج میشیم، منطقه کدی بهش میگن، تقریبا فاصله شاید چند کیلومتری با کعبه داشته باشه. دو سه نفر را فرستادن برن نگاه بکنن ببینم چه خبره. اونا رفتن، وقتی که به این مکان رسیدن دیدن بله، یک زن با یک بچه شیرخوار کنار حفره کوچیکی از آب نشستن. برگشتن به سوی قافله شون و ماجرا رو بازگو کردن. آنها آمدن، همشون کل قافله آمدن به اونجا و دیدن که بله، با آن زن صحبت کردن، گفتن که اگر اجازه بدی ما هم در همینجا سکونت کنیم. از طرفی که یا از آنجایی که مادر اسماعیل هاجر علیه السلام به عنوان یک زن تنها در آن بیابان بی آب و علف و یک فرزند شیرخوار کوچه احساس ترس داشت، از این پیشنهاد خوشحال شد. گفت بمونید اینجا، ولی حقی در آب ندارید، آب مال منه، مالکیت آب از آن منه، فردا در آب برای من ایجاد مزاحمت نکنید. به این معنی که آب در آن زمان یک ثروت بوده، در این زمان هم ثروته، و چه بسا انسان‌ها و قبیله‌ها که بر سر آب با همدیگر وارد جنگ می‌شدند. و از آنجایی که هاجر علیه السلام پی به اهمیت این آب داشت، گفت که شما بشینید اینجا سکونت کنید، ولی مالکیت آب از آن منه. گفتن باشد. این قبیله عربی بود. یمن، اصل عرب در جهان از یمن هستند. گفتیم که بعد از پیامبر نوح علیه السلام و سه فرزندش سام و حام و یافث، مردم در کره خاکی منتشر شدند. هر کسی به سمتی رفت و کم کم قومیت‌ها و ملت‌ها شکل گرفت، من جمله عرب. و پدر عرب قحطان است، قحطان ابن یعرب، این اولین شخص عربی است. چگونه به وجود آمده و زبان عربی را چگونه اختراع کردن، الله اعلم. یکی از آیات الهی در این جهان همین زبانهای گوناگونی است که ما با آن سخن میگیم، در صورتی که آن عضوی که با آن سخن میگیم یکیست، همان زبانه. ولی آنچنان که در سوره روم آمده، و من آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، یکی از آیات و نشانه های الله متعال در جهان هستی اختلاف و گوناگونی در زبانهایی است که شما با آن سخن میگویید. برحال ما نمیدونیم که اولین بار چه کسی زبان انگلیسی را اختراع کرده، چه کسی زبان چینی را اختراع کرده، چه کسی زبان ترکی را اختراع کرده. هیچ کس نمیدونه و نمیتواند هم پی به این مسائل ببرد. و این از آیات قدرت الهی در جهان هستی است. ولی آن چیزی که ثابت است اینه که قحطان ابن یعرب اولین شخص عربی بوده و در یمن ساکن بوده که تا به امروز هم قبائل قحطانی که گفته میشه در یمن منسوب به این شخص هستند. جرهم هم قبیله از عرب یمن بودند، ولی هاجر علیه السلام عربی نبوده و اسماعیل علیه السلام هم عربی نبوده و ابراهیم علیه السلام هم عربی نبوده. همه اینها غیر عربی بودند. اسماعیل علیه السلام بزرگ میشه کم کم همراه آن قبیله که در آنجا ساکن شدن جرهم، و زبان عربی را از آنها یاد میگیره و کم کم وقتی که اسماعیل به سن جوانی میرسه با دختری از آن قبیله ازدواج میکنه. تو کسی دیگه نبوده. البته هاجر در آن زمان دیگه فوت کرده بود و در همانجا هم دفن شده بود. الان پیامبر اسماعیل به تنهایی است و یک قبیله عربی که با آنها بزرگ شده، زبان آنها را یاد گرفته و با عادات و تقالید آنها آشنا شده، با دختری از آنها ازدواج میکنه و اسماعیل علیه السلام انسانی شکارچی بوده و میرفته در کوههای مکه شکار میکرده و به این شکل زندگی خود را میگذراندن. مکه قابل زراعت نبوده و آب آنچنانی هم نبوده. تنها آبی که بوده همان حفره زمزم بوده که نمیدونستن زیر آن چقدر آب است، از آن میخوردن میآشامیدن، دیگه آبی دیگری نبوده. و زندگی انسان و ملت‌ها و اقوام بر اساس آب است. اگر آب نباشه همه از بین میرن. و اگر در شهری و در آبادی آب از بین بره بعد از این که بوده باشد، اما آن آبادی تبدیل به ویرانه میشه و خراب میشه، میره، مردم پخش میشن میرن جای دیگه. تا این اندازه این نعمت الهی ارزش و اهمیت دارد. بعد از مدت‌ها پیامبر ابراهیم علیه السلام در حالی که به سن پیری رسیده بوده، اسماعیل الان تقریبا یک جوان برومند است، 16-17 سال یا بیشتر شاید سن داره و از زمانی که پدرش او را همراه مادرش در مکه رها کرده به همین اندازه از لحاظ زمانی می گذرد. و پیامبر ابراهیم علیه السلام 20 سال تقریبا از این ماجرا بر او گذشته، میاد داخل مکه میشه، میبینه که مکه تبدیل به آبادی شده. سوال میکنه این ور اون ور تا اینکه وارد خونه فرزندش اسماعیل میشه. از زنش میپرسه که شوهرت کجاست؟ میگه که رفته برامون دنبال رزق و روزی. میگه غذاتون چیه؟ میگه غذامون گوشته، گوشتهایی که اسماعیل شکار میکنه و این آب زمزمی که داریم از اون میخوریم، چیز دیگری نداریم. ازش سوال میکنه که وضعیت مادیتون چجوره، رزق و روزیتون چجوره، گلایه میکنه. به جایی که شکر و حمد الهی به جای بیاره، شروع میکنه به گله کردن. که رزق و روزیمون تنگه، دستمون تنگه، دنیا بر وفق مراد نیست و ناشکری میکنه بگونه. پیامبر ابراهیم علیه السلام به این زن میگه که وقتی که شوهرت برگشت بهش بگو که پایه درت رو عوض کن. در برو یک پایه میچرخه، لولایی که داره. بهش میگه، بهش بگو که یک انسانی اومد و بهت سفارش میکنه که این لولا رو عوض کن. پیامبر اسماعیل بر میگرده به خونه و احساس میکنه که انسانی اومده. زمانهای گذشته خیلی انسانها احساسشون قوی بوده. اگر یک کسی از یک جایی میگذشته احساس میکنن که کسی اینجا اومده، رد شده. سوال میکنه از زنش که چه خبر؟ میگه بله پیرمردی آمد و این سوالا رو کرد، منم این جوابا رو دادم. گفت چی بهت گفت؟ گفت بهم گفت که لولای درتو عوض کن. گفت اون پدرم بوده و داره بهم دستور میده که تو رو طلاق بدم. لولای در کنایه از زن انسانه که زندگی انسان بر اون میچرخه. ناشکری کردی، برو به خونه پدرت و با زن دیگری ازدواج کرد. بعد از مدت‌ها دوباره پیامبر ابراهیم علیه السلام برگشت و همین سوال‌ها را از زن دوم اسماعیل پرسید. این زن شکر خدا را به جای آورد، گفت الحمدلله رزق روزیمون بد نیست، زندگیمون خوبه. و بهش گفت که اگر شوهرت برگشت بهش بگو که لولای درت را ثابت نگه دار، عوضش نکن. که باز وقتی که برگشت دوباره اسماعیل علیه السلام بهش گفت که چنین اتفاقی افتاده و اسماعیل هم گفت که این شخص پدر من بوده و منظور از لولای درم تو هستی و گفته که تو را نگه دارن. تا اینکه یک بار دیگه پیامبر ابراهیم علیه السلام بر میگرده به مکه و دقیقا مشخص نیست که بین این اتفاقات چقدر فاصله زمانی وجود داشته. وقتی که وارد مکه میشه میبینه که پسرش اسماعیل یک جوان برومند کنار چاه زمزم، الان چاه زمزم هست ولی کعبه هنوز بنا نشده و فاصله چندانی نیست، یعنی بین چاه زمزم و کعبه تقریبا بین ما تا این دیوار است. میبینه که یک درخت بزرگی در کنار چاه زمزم هست به عنوان سایبان، مردم از اون استفاده میکنن، در حال درختی هم کاشته بودن. بعدها یک جوان برومند زیر سایه آن درخت نشسته و داره که تیرهای خود را آماده میکنه برای شکار. تا چشم پیامبر اسماعیل به چشم پدرش میفته بلند میشه و پدر نادیده خود را میشناسه، چون از کوچکی او رو رها کرده بود از شیرخارگی، ولی خب مادرش بهش میگفته که پدرت این شکلیه. و هر دوی آن دو نفر ابراهیم و اسماعیل همدیگر را در آغوش میگیرند. بر حال صحبتهای با هم میکنند. بعد پیامبر ابراهیم علیه السلام به پیامبر اسماعیل علیه السلام میگه که پروردگار به من دستور داده که در اینجا خانه‌ای بنا کنم به عنوان عبادتگاه بشر و به نص قرآن کریم این اولین خانه‌ای بوده که بر روی کره زمین ساخته شده بوده، البته اساس آن، نه اینکه مثلا قبل از پیامبر ابراهیم هیچ خونه‌ای نبوده، نه خونه بوده قصر بوده. گفتیم که قوم عاد و ثمود دل کورا می تراشیدن و کاخ درست می کردند. ولی اولین خانه‌ای که اساس آن و شالوده آن گذاشته شده بر روی زمین عبادتگاه بوده. قبل از اینکه بشر بداند که باید خانه‌ای برای سرپناه درست بکنه، اول عبادت، عبادتگاه. در سوره آل عمران آمده که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اولین خانه‌ای که برای مردم پایه‌گذاری شده آن خانه‌ای است که در مکه قرار دارد، یعنی کعبه. بهش میگه که کمکم می‌کنی؟ چون پیامبر ابراهیم به سن پیری رسیده بوده، نمیتونسته به تنها این کار رو انجام بده و دستور الهی هم آمده که این کار رو بکن. میگه که کمکت میکنم. شروع میکنن پیامبر اسماعیل علیه السلام سنگها رو میآورده از اطراف، از کوههای اطرافی که بوده، و پیامبر ابراهیم علیه السلام اون سنگها رو روی هم میچیده و کعبه رو بالا میارن. در این زمینه در سوره بقره آیات نازل شده که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، انگامی که ابراهیم و اسماعیل قاعده بیت را یعنی شالوده را بالا آوردند، یعنی شالوده بوده بر روی یک بلندی، شالوده بوده ولی پیامبر ابراهیم علیه السلام اونو بالا آورده با چیدن این سنگ ها بر روی هم دیگه، تا اینکه ارتفاع به جایی میرسیده که دیگه دست پیامبر ابراهیم علیه السلام نمیرسیده. به هر حال به عنوان یک معجزه که البته معجزه با قوانین عقل سازگار نداره، همه میدونیم معجزاتی که رخ میده با عقل سازگار نیست، خارج از عقله، به عنوان یک معجزه سنگی آورده میشه، پیامبر ابراهیم علیه السلام بر اون سنگ می ایستاده و این سنگ مانند آسانسور عمل میکرده، می اومده پایین، سنگ را از اسماعیل می گرفته می رفته بالا، سنگ رو می زاشه دوباره می اومده پایین، که دوتا جای پای پیامبر ابراهیم نیز بر روی این سنگ حک شده. به این سنگ میگن چی؟ میگن مقام ابراهیم، که در قرآن هم هست فیه آیات و بینات مقام ابراهیم. در مکه در مسجد الحرام آیات واضح و آشکاری وجود داره من جمله مقام ابراهیم. این خانه درست میشه، تمام میشه. و یک اتفاق دیگری که اونجا رخ میده، البته پیامبر ابراهیم و اسماعیل اینجا دعا میکردن و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا بار الله، از ما قبول بکنین عملی که انجام میدیم، انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك، بار الله ما را تسلیم امر خود بگردان، ما دوتا را مسلمان قرار بده. مسلمان به معنی تسلیم امر الهی، که اینکه هر چه الله بگه بگن سمعا و طاعه، شنیدیم و عمل کردیم. و من ذریتنا امه مسلمه لك، و از فرزندان ما هم یک امتی را قرار بده که باز تسلیم و فرمانبر دستورات الهی باشن. و ارنا مناسکنا، و مناسک ما را به ما نشان بده. مناسک یعنی چی؟ یعنی آن کارهایی که ما به عنوان عبادت انجام میدیم، چون انسان به خودی خود نمیتونه بفهمه که عبادت چیه. ما اگر آیات قرآن و احادیث پیامبر نبود، کی میدونستیم که باید به عنوان عبادت نماز بخونیم، روزه بگیریم؟ نمیدونستیم. و یاران پیامبر هم همینو میگفتن، میگفتن والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، قسم به الله که اگر الله نبود و پیامبر را مبعوث نمی کرد، ما از کجا می دونستیم که باید نماز بخونیم؟ از کجا می دونستیم که باید صدقه بدیم، باید روزه بگیریم؟ نمی دونستیم. و پیامبر ابراهیم و اسماعیل هم دارن همین درخواست رو می کنن که بار الله امور عبادی ما را به ما نشان بده، چگونه عبادتت بکنیم که تو راضی بشی، چون انسان نمی تونه از پیش خودش بشینه عبادت اختراع بکنه، دچار انحراف میشه. ممکنه کاری انجام بده به عنوان عبادت که فکر میکنه عبادته، ولی خشم و غضب الهی در آن است. مانند همان کاری که امروز نصرانی ها انجام میدن، به همون مسیحی ها بهشون میگن، به حساب خودشون به دنبال هدایت هستن و یحسبون انهم مهتدون، گمان میکنن که در راه هدایت هستن، ولی این در حالتیه که آنها شیاطین را به عنوان اولیای خود پذیرفتن. اینا به نص قرآن کریمه، انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. پس این هم یکی دیگر از نعمت‌های الهی است که الله متعال به ما یاد داده که چگونه او را عبادت بکنیم تا او از ما راضی گردد. و ارنا مناسکنا و تب علینا، و اگر کوتاهی وجود داره بار الله توبه ما را بپذیر، ما را ببخش، انك انت التواب الرحیم،
یک دعای دیگری که کردن گفتن ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، بار الله یک رسولی را از بین همین مردمی که اینجا ساکن هستند، اهل مکه، مکه تشکیل شده بود. البته یکی دیگر از نامهای مکه بکه هستند، چنان که در سوره آل عمران آمده، مکه بکه نزدیک به هم هستند. از بین اینها یک رسولی را مبعوث کن از خودشانه، یتلو علیهم آیاته، که آیات الهی را بر آنها تلاوت بکنند. و یعلمهم الکتاب والحکمه، و کتاب و حکمت را به آنها یاد بدهد. و یزکیهم، و آنها را از پلیدی ها پاک کند، پلیدی های شرک و کفر و گمراهی و بیدینی و این مسائل. و این دعا هم مورد استجابت قرار گرفت و آن شخص، شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که من، یعنی پیامبری من، نتیجه دعای پدرم ابراهیم و اسماعیل بوده که دعا می کردن وقتی کعبه را بنا می کردن. اتفاقاتی اونجا رخ داد، من جمله این که پیامبر ابراهیم علیه السلام در خواب دید که پسرش اسماعیل را قربانی می کند، آنچنان که در سوره صافات آمده، فلما بلغ معه السعی، وقتی که پیامبر اسماعیل به اندازه بزرگ شد، رشد کرد که به سن بلوغ رسید و میتونست بدوه بره و بیاد، سعی و تلاش داشته باشه، توانمند و نیرومند شد، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. پیامبر ابراهیم اومد پیش پسرش اسماعیل و گفت که ای پسرم، من در خواب دیدم که دارم تو را قربانی میکنم، نظرت چیه؟ فانظر ماذا ترى. قال یا ابا تفعل ما تؤمر. پیامبر اسماعیل گفت ای پدرم، آن چیزی که به آن دستور داده شده ای عملی کن، من آمادم، من خودم را تسلیم امر الهی میکنم. این میشه معنی مسلمان، وقتی که گفتن وجعلنا مسلمین لک، ما را تسلیم امر خود بگردان، یعنی هر چه الله بگه، حتی اگر این موضوع در عقل نگنجد، پدر پسر را قربانی کند. قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ان شاء الله مرا از جمله انسان‌های صابر خواهی یافت، من در این امتحان و ابتلا صبر می‌کنم، من حاضرم، تسلیمم که تو مرا قربانی کنی. فلما اسلما، وقتی که دوتاشون تسلیم امر الهی شدن، هم برای ابراهیم سخت بود و هم برای پیامبر اسماعیل سخت بود، چون این کاری صورت بگیره، کار آسانی نیست. هر کسی که پدر میفهمه چه کار سختیه که فرزند برومند خود را سر ببرد. و تله للجبین، و پیامبر اسماعیل را با پیشانی بر روی زمین خوابانید تا چشمش به چشم پسرش نیفته، که حالا رحم پدری، شفقت پدری آنجا تأثیر بگذاره و مانع این کار بشه. پیامبر اسماعیل را با پیشانی بر روی زمین خوابانید. و نادیناه ایا ابراهیم، یعنی که چاقو را گذاشت بر گردن اسماعیل تا ببرد، ندای الهی آمد که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، خلاص اون خوابی که تو دیده بودی عملش کردی، دیگه نمیخواد این کار را انجام بدی. مهم این بود که ببینم آیا شما دوتا حاضر میشید آنچه که الله متعال میگه و عزیزترین چیز در نزد شما از مال دنیاست او را بدهید در راه الله، چون الله گفته که شما این کارو کردید. ولی خب مهم اینه که انسان در چه درجه از ایمان و فرمانبری باشه که راضی بشه که چنین کاری را انجام بده. امروزه از ماها خواسته شده، خیلی دستورات شرعی وجود داره، این کار رو بکنید، این کار رو نکنید، میبینیم این دستون دست میکنیم، بالا پایین میکنیم، حالا نمیشه، حالا اینجوری باشه، حالا اونجوری باشه، داریم دور سر خودمون میچرخیم. اینا دیگه تسلیم امر الهی شدن نیست، اینا چونه زدن در دینه. تسلیم شو. اذ قال له ربه اسلم، وقتی که الله متعال به پیامبر ابراهیم گفت تسلیم شو، قال اسلمت لرب العالمین، پیامبر ابراهیم فرمود که من تسلیم امر الهی شدم، یعنی هر چه الله بگه همون بگه. من دیگه نه رأی دارم نه نظری دارم. این میشه ایمان، این میشه اسلام. اسلام واقعی اینه، نه اینکه امروز ما آنچنان که در قرآن اومده که بل تؤثرون الحیات الدنیا، میایم حیات دنیا، زندگی را، دنیا را بر آخرت ترجیح میدیم. اگر سر دراهی گیر کردیم، یا آخرت یا دنیا را بعد انتخاب بکنیم، دنیا را انتخاب میکنیم و آخرت را رها میکنیم. این دیگه نمیشه تسلیم امر الهی شدن، این میشه تسلیم هوای نفس شدن. و هوای نفس هم یک معبود باطلیه که انسان اونو میپرسته. ارائیت من اتخذ الهه هواه، آن کسی که هوای خود را اله خودش قرار داده. به هر حال این اتفاق هم افتاد که بر اساس همین اتفاقی که امروزه حجاج در آنها در آنجا در منا گوسفندانی را قربانی می کنند، از این مسئله گرفته شده. و معروفه که وقتی که پیامبر ابراهیم پیامبر اسماعیل را به صحرای منا برد برای انجام دادن این کار، اولین بار در کنار حالا اونجا که بهش میگن جمرات، جمرات اولی از طرف مکه، شیطان اومد وسوسه بکنه پیامبر ابراهیم را که ای ابراهیم میخوای فرزند برومند تو سر ببری، در چه راهی، اشتباه میکنی، این خوابی که دیدی کابوسه. که پیامبر ابراهیم علیه السلام در اینجا شیطان را با 7 سنگ رم کرد، شیطان دور شد. رفت کمی جلوتر که امروزه از آن عنوان جمره دومی یاد میشه، اونجا دوباره شیطان برگشت، دوباره وسوسه کرد، دوباره او را با 7 سنگ زد. رفت کنار جمره سومی، اونجا هم همین اتفاق افتاد. و این جمرات هم که امروزه حجاج هر یک از آن را با 7 تا سنگ میزنند، باز برگرفته از همین موضوع است. و به عنوان فدا یک قوش بسیار بزرگ از قوش بهشت به نص قرآن کریم فرستاده شد. و فدیناه به ذبح عظیم در سوره صافات، یعنی این قوش بزرگ ذبح عظیم، این را قرار دادیم به جای پیامبر اسماعیل، به ابراهیم گفتیم اینو سر ببر، فدای اسماعیل باد. و دیگر اتفاقاتی که افتاد، سپس پیامبر ابراهیم علیه السلام برگشت دوباره به فلسطین و اونجا بود که با وجودی که هم خودش به سن پیری رسیده بود و هم ساره همسرش به سن پیری رسیده بود و فرزندی نداشتن، دعا کردند و این دعا مورد اجابت قرار گرفت و الله تعالی به آنها فرزندی به نام اسحاق داد. الان پیامبر اسماعیل بزرگ بود که اسحاق به دنیا اومد، ولی پیامبر اسماعیل در جای خود در مکه باقی ماند، در مکه بزرگ شده بود، شده بود یک انسان عربی، عربی سخن میگفت. به همین دلیل میگن که ما عرب به دو دسته عرب داریم، عرب عاربه، عربی که از اصل و اساسشون عرب بودن، مثل قوم عاد و ثمود و اینهایی که از بین رفتن، و عرب مستعربه، یعنی آن عربهایی که در اصل عرب نیستن ولی چون اومدن مانند پیامبر اسماعیل در اصل عرب نیست، عربی نیست، ولی چون با آن قبیله عربی زندگی کرد و بزرگ شد و زبانشون یاد گرفت بهشون میگن عرب مستعربه. به همین دلیل اکثر اون عربهایی که حالا در مکه اونجا وجود دارن عرب مستعربه هستند، چون عربهای عاربه یا عربهای باعده اینها از بین رفتن وقتی که پیامبرانشون رو تکذیب کردن، دیگه باقی نماندن، فقط میمونه یمن که عربهای اصلی هستن، از قحطان هستن و ملتهایی که از آنها در شبه جزیره عربی به وجود آمدند. از اسحاق هم بعدها فرزندی به نام یعقوب به دنیا آمد که لقب اسرائیل دارد. اسرائیل لقب یعقوب علیه السلام است و معنی اسرائیل یعنی عبدالله به زبان سریانی یا به زبان عبری. و پیامبر یعقوب علیه السلام دارای 12 فرزند بود، بزرگترین آنها اسمش یهودا بود که اسم یهود هم از همین اسم گرفته شده، فرزند ارشد پیامبر یعقوب علیه السلام بود که گفته شده که این شخص همان انسانی بود که وقتی دیگر برادران یوسف علیه السلام گفتن یوسف را بکشیم، این با توجه به عقلی که داشت گفتن یوسف را نکشید، چون همه اینها فرزندان پیامبر یعقوب علیه السلام هستند، یوسف و بنیامین و یهوذا و لاوی و دیگران 12 فرزند بودند. و اینها بعدها شدن بنی اسرائیل، یعنی فرزندان یعقوب علیه السلام که 12 قبیله شدند و سیاست و پادشاهی و ثروت به دست قبیله یهودا افتاد و پیامبری در قبیله لاوی بود. پیامبران بنی اسرائیل اکثرا از لاوی هستند و دیگران هم در کنار هم زندگی می‌کردند و گاهی اوقات با هم درگیر می‌شدند، می‌جنگیدند و همدیگر را می‌کشتند. در قرآن هم آمده و همدیگر را از شهرهای خود اخراج می‌کردند. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. اینا میشن فرزندان یعقوب علیه السلام که آخرین آنها هم پیامبر عیسی علیه السلام باشد. تمام آن پیامبرانی که در طول تاریخ آمدند، از یوسف علیه السلام گرفته که فرزند یعقوب است تا موسی علیه السلام، سلیمان، ابراهیم، عیسی، تمام اینها فرزندان یعقوب علیه السلام هستند، نوادگان او هستند. اما از آن طرف، از طرف اسماعیل علیه السلام، یک پیامبر داشتیم، آن هم محمد ابن عبدالله، رسول الله صلی الله علیه و سلم. و به همین دلیل بود که وقتی که ایشان برانگیخته شدند، یهود می دونستند که یک پیامبری خواهد آمد و وقت برانگیخته شدن او بسیار نزدیک است. به همین دلیل بود که آنها از فلسطین بلند شدند، چون محل سکونت آنها فلسطین بود. یهود کجا بودند؟ در جای بود که ابراهیم علیه السلام بود، الخلیل، یکی از شهرهای معروف فلسطینه، و پیامبر یعقوب علیه السلام در همون جا بود، در بادیه شام بود، اصلا آنجا اینا بودند. ولی قبائلی از آنها بلند شدند، آن سرزمین خوش آب و هوا را رها کردند، اومدن به حجاز و دقیقاً در مدینه ساکن شدند. 3 قبیله، بنی نظیر و بنی قریظه و بنی قینقاع، به امید اینکه آخرین پیامبر هم از بنی اسرائیل باشه، برانگیخته بشه و به او ایمان بیارن و در کنار او قرار بگیرن و کمکش بکنن و دشمنان خود را شکست بدن و تارومار کنن. ولی وقتی که این پیامبر برانگیخته شد، ولی به جای اینکه از بنی اسرائیل باشد، از بنی اسماعیل شد، یعنی از دیگر فرزند پیامبر ابراهیم علیه السلام شد، حسادت ورزیدند، گفتن ما اینو قبول نداریم. در صورتی که تمام آثار و نشانه های پیامبری را در ایشان دیدند و او را برحق شناختند که پیامبر برحق است، ولی حسادت آنها مانع از این شد که به این پیامبر ایمان بیارند و راه کفر را در پیش گرفتند. خب به این اندازه بسنده می کنیم تا اینکه در جلسه بعد دیگه انشالله بریم وارد اصل موضوع بشیم که پیامبر در چه جامعه‌ای برانگیخته شد، اهل مکه چگونه بودند در آن زمان، مکه دیگه بزرگ شده بود، چندین سال بین پیامبر اسماعیل و رسول الله صلی الله علیه و سلم فاصله زمانی وجود دارد، مکه خیلی بزرگتر شده بود، قبایل جدیدی اومده بودن اونجا ساکن شده بودن، و اینکه وضعیت دینی مکه و دیگر شهرهای شبه جزیره عربی چگونه بود، چه انحرافاتی داشتن، تا اینکه اقتضا کرد که الله متعال پیامبر صلی الله علیه وسلم را در بین آنها مبعوث کند و دیگه کم کم وارد زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه وسلم بشیم. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.